رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. تایری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. حزب حاکم تاجیکستان ماه آینده نامزد به مقام ریاست جمهور را معرفی میکند. دبیر نتا خواستار پاسخ قطعی به سوریه شد. طالبان مسئولیت حمله به پایگاه آمریکا را به دوش گرفتند و قد میانه مردان اروپایی 11 سانتی متر درازتر شده است. تفصیل خبرها. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان روز دوشنبه گفت که انجمن پیش از انتخاباتش به منظور معرفی نامزد به مقام ریاست جمهور روز 4 اکتبر برگزار میکند. عثمان صالح سخنگوی حزب به رادیو آزادی گفت قرار در باره برگزاری انجمن روز دوشنبه قبول شد. او اسم نامزد مشخصی را ذکر نکرد، اما گفت
من فکر میکنم که هر نامزدی که پیشداری میکند حتما او شخصی شناخته باید باشد و اونا مردم اعتراف میکنند.
اکثریت در تاجیکستان باور دارند که این دفعه هم امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی نامزد از حزب حاکم در انتخابات خواهد شد. جزئیات در ادامه برنامه. اندرس فوگ رسموسن دبیر کلی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی خواستار عکس العمل قطعی در پاسخ به استفاده اسلحه کیمیاوی علیه سوریه شد. او روز دوشنبه در نشست خبری در شهر بروسل گفت دلیل های را دیده است که حکومت سوریه از این اسلحه در چند محله نزدیک دمشق استفاده کرده است.
موقع ناتو واضح است. با کار بردن اسلحه کیمیایی در اطراف دمشق در روز 21 آگوست وحشت انگیز و نابخشیدنی است. به اعتقاد ما، نادیده گرفتن این عمل وحشتناک که جان صدها زن و مرد و کودک را گرفت ممکن نیست.
ایالات متحده آمریکا میگوید استفاده گازیزرین در نزدیکی دمشق کاری دست نیروهای دولتی سوریه بود و در این حمله دست کم 1400 نفر کشته شدند. پیشتر از بیانیه دبیر کل ناتو سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش از دلیل‌های پیشنهاد کرده آمریکا درباره استفاده اسلحه کیمیاوی از طرف سوریه قناعتمند نشده است. طالبان افغانستان مسئولیت حمله از جمله بمب‌گذار انتحاری در نزد یک پایگاه نظامی آمریکا را بر دوش گرفتند. پیمان ناتو با نشر بیانیه تأکید کرد که جنگجویان طالب روز دوشنبه با پایگاه تورخم در ولایت ننگرهار حمله کردند، ولی هیچ یکی از سربازان خارجی و یا افغان تلف نشد. بر اساس گزارش ها دست کم 3 نفر از جنگجویان طالب را کشتند. در سخنگوی والی ننگرهار گفت که جنگجویان کمربند ترکنده داشتند و یک ماشین بمب گذاری شده را هم برای حمله به کار بردند. برای مقاومت با جنگجویان طالب هواپیماهای ناتو به کمک تافتند و جنگ با طالبان تقریبا 3.5 ساعت ادامه کرده است. پایگاه تورخم در نزدیکی مرز با پاکستان و در نزد یک شاهراه مهمی تامین نیروهای ناتو در افغانستان قرار دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در قرقیزستان 4 شهروند تاجیکستان را با اتهام عبور غیر قانونی مرز دستگیر کردند. ساجیده چوکالوی و سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان و رادیو آزادی گفت از شهروندان تاجیکستان که ظاهرا شکارچی هستند 5 تفنگ شکاری گرفتند و سرنوشت آنها بعد از حکم دادگاه معین می شود. گزارش داریم در این باره در ادامه برنامه. دیدبان حقوق بشر یک سازمان معتبری حامی حقوق میگوید حکومت آذربایجان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری استراتژی محدود کردن دیگراندیشی را پیش گرفته است. این سازمان روز دوشنبه با نشر گزارش گفت مقامات رسمی آذربایجان سعی دارند مانع فعالیت های سیاسی مخالفان شوند، انتقاد از حکومت را کمتر کنند و سازمان های غیر دولتی را هرچی بیشتر تحت نظارت بگیرند. آذربایجان روز 9 اکتبر انتخابات ریاست جمهوری دارد و به گفته دیدبان حقوق بشر در آستانه انتخابات محدود کردن آزادی بیان، همایش و گردی همایی ها در آن کشور صورت گرفته است. اکثریت باور دارند که در انتخابات آینده رئیس جمهوری فعلی آذربایجان الهام علیف پیروز خواهد شد. و یک پژوهش معلوم کرده است که قدیمیانه مردان اروپایی در میان سالهای 1870 تا سال 1980 11 سانتی متر بلندتر شده است. با گفته دانشمندان بریتانیا و استرالیا سببی بلندتر شدن قامت مردان در اروپا غذا و خدمات بهداشتی بیشتر و محو بسیاری از بیماری ها بوده است. عامل دیگری قد بلندی مردان اروپا تعداد اعضای کم در خانواده بوده است، اگرچه در گذشته هم ثابت شده است که اعضای خانواده های خرد قامت بلندتر دارند. با گفته پژوهشگران در مدت سال 1870 تا سال 1980 قامت مردان اروپایی از 168 سانتی متر به 178 سانتی متر درازتر شده است. پژوهش مذکور بر اساس آمار 15 کشور اروپا انجام گرفته است و گفته شده است که به دلیل نبودن آمار زیاد درباره قامت زنان تحقیق در این زمینه صورت نگرفت. شنونده عزیز، برای دریافتی اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تاری سفر در خدمت شما. اینک نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. حزب حاکمی تاجیکستان میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری از هیچ رقیب هراس ندارد. مقامات رسمی تاجیکستان اعتراف میکنند تا کنون ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌کا را در کشور در اختیار ندارند. در ولایت قبایل نشین پاکستان میخواهند تعلیم جهاد را به کتاب‌های درسی برگردانند. و اغراق در مدحوس ستایش‌های رئیس جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تعلیمی مایه انتقاد صاحب نظران شد. آنگونه که در خبرها نشنیدید، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به رهبری رئیس جمهوری امام‌علی رحمان روز دوشنبه گفت که روز 4 اکتبر در انجمن در شهر دوشنبه در پایتخت نامزد حزب به مقام ریاست جمهور را معرفی میکند. هرچند مقامات حزب از نامزد احتمالی نام نبردند، اما اشاره های قبلی در ریاست حزب اکثرا به امام‌علی رحمان بود که بیشتر از 20 سال است در تاجیکستان حکومت میراند. همکارم میرزای سلیم پور در این باره گزارش میدهد.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان انجمن پیش از انتخاباتیش را به روز 4 اکتبر دعوت کرده است، ولی از حالا معلوم است که حزب حاکم این دفعه نیز غالبا نامزدی رئیس جمهور کنونی امام‌علی رحمان را برای باز یک دوره 7 ساله ریاست پیشبری خواهد کرد. در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، امام‌علی رحمان که از سال 1992 زمام رهبری تاجیکستان را در دست دارد، سابقه ریاستش بر این فقیرترین کشور شوروی سابق را با 28 سال خواهد رساند. اما چرا حزب حاکم انجمنش را چونین دیر در آخرین روزهای مرحله پیشبری نامزدها برپا میکند؟ آیا در دو روزه که تا 7 اکتبر یعنی روز نهایی جمع آوری امضاهای طرفداران باقی میماند، حزب خلقی دموکراتی خواهد توانست 210 هزار امضای لازم به طرفداری از نامزدش را جمع بیاورد؟ و یا این همه از اعتماد زیاد مقامات این حزب بر پیروزی نامزدشان در انتخابات روز 6 نوامبر منشأ میگیرد؟ عثمان صالح سخنگوی حزب خلقی دموکراتی روز 2 سپتامبر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت طبق قانون 4 اکتبر نیز برای پیشبری نامزد حزب چندان دیر نیست و نامزدی که در انجمن پیشبری می شود برای راه اندازی بعدی مرکه تبلیغاتیش نیز یک ماه دیگر فرصت خواهد داشت. عثمان صالح نیز تصدیق کرد که حزب خلقی دموکراتی با پیروزیش در انتخابات دلپور است و احتیاج زیادی به تبلیغ نامزدش ندارد، چون که به تعبیری او
این بواسطه صلاحیت وکیلای انجمن هست که میتونن حقوق دارن که هر نفر که خواسته باشن پیشنهاد کنن. من فکر میکنم که تعبیرات نامزدی که پیشبری میکنه حتما او شخصی شناخته باید باشد و اونا مردم اعتراف میکنند با برنامه که رای میرود با انتخابات.
هرچند بسیاری ها میگویند که نامزد حزب حاکم این بار نیز یقینا امام‌علی رحمان است، عثمان صالح از بردن کدام اسم مشخص خودداری کرد. عثمان صالح گفت حزب خلقی دموکراتی نیرو و قدرت کافی دارد که با هر نامزد مخالفی که در برابرش به میدان میآید رقابت کند.
من شخصا رقیب پرقوت و باید در برابر حزب خودمان حزب خلقی دموکراتی حال نمیبینم، چون که احزاب دیگر من فکر میکنم یگان چیز جالب پیشنهاد هم نکرده است و شماره اعضا و جانبدارانشون هم اونقدر کیرای چی هم نیست بگیم که گپ.
انتخابات 6 نوامبر ششمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به شمار رفته. طبق قانون اساسیش رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب می شود. در نخستین انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان که ماه نوامبر سال 1990 در شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان هنوز شوروی دایر شد، قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد، اما او ماه آگوست سال 1991 تحت فشار اعتراض ها استعفا داد. ماه نوامبر سال 1991 در نخستین انتخابات سراسری پرزیدنتی از بین 10 نامزد رحمان نبیف غالب آمد، ولی او هم بعد کمتر از یک سال ریاست تحت فشار از مقام رفت. در سه انتخابات بعدی در سالهای 1994، 1999 و 2006 رهبری کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان پیروز شد، اما هیچ کدام از انتخاباتی که تاجیکستان بعد از کسب استقلالش دایر کرده است از جانب ناظران بین‌المللی جوابگوی معیارهای حداقل یک انتخابات آزاد و دموکراتیک اعتراف نشده است. امامعلی رحمان ماه اپریل سال روان ضمن بازدیدش از مرکز اتحادیه اروپا در بروسل وعده سپرد که برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی را در ماه نوامبر ضمانت می‌دهد. اما منتقدان میگویند مهار شدن تلاش‌های مخالفین برای تهیه شرایط چنین انتخابات آزاد، از جمله رد شدن پیشنهاد تحریر قانون انتخابات، نشان می‌دهد که انتخابات امسال نیز از انتخابات‌های قبلی در تاجیکستان فرق چندانی نخواهد کرد.
در شرح همین گزارش که در تارنمای رادیو آزادی هست، کاربر با نام سیاستشناس نوشته است: تاجیکستان با سروری نیاز دارد که در حقیقت مردم را تواند از بیکاری، بی‌برقی، ناعدالتی، راه‌های پولکی، معاش و نفقه‌های ناچیز، فسادکاری و پارگیری در مقامات دولتی، فقر و کمبیزاتی، محلگرایی و خیش و تبار جمع کنی در وظیفه های دولتی، شکنجه در مؤسسه اصلاحاتی، انتخابات های بردروغ و ناشفاف و غیره بیرون آورد. این پرابلم ها را نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مدت 20 سال حکمرانیش برطرف کردن نتوانست، نوشته است سیاست شناس. و در پاسخ به او ظریف از دوشنبه گفته است: عالم را چپه و راسته کنید، هر کاری کنید نمی شود که نمی شود، زیرا حزب حاکم امروز ارباب است. نظری عالم به ارباب میرسد، نظوری اون عالم، گفته از ظریف از دوشنبه. و شما و شنونده ارجمند استحاله نکنید، نظر اندیشه خود را به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی که نشانیش را میدانید azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام آزادی، با نام رادیو آزادی. مقامات قرقیزستان میگویند پرونده 4 شهروند تاجیکستان را بررسی دارند که آنها غیر قانونی و مسلح با تفنگ‌های شکاری به قلمرو آن کشور وارد شدند. 4 ساکن ناحیه کونی‌بادام دیروز در ولایت مرزی بادکن دستگیر شدند و ظاهراً صیادان تاجیک تصادفاً و نادانسته به قلمرو قرقیزستان رفتند. معصومی محمد رجب همکاری ما از سوخت گزارش می‌دهد.
سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان ساجیده چوکالایو روز 2 سپتامبر به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که از 4 شهروندی تاجیکستان که روز 1 سپتامبر در ناحیه مرزی بادکند هنگام شکار دستگیر شدند، سرحدبانهای قرقیز چند سلاح شکاری مصادره کردند. Вальми Афзоят.
Нарушители государственной границы имели при себе 2 нарезных оружия с тактическим прибором.
Аз афроди марсшикан дар маджму 5 силоҳи шикори, аз ҷумла 3 силоҳи милбурида ва 2 силоҳи сочмаи мусодира шуд ва ба шуъбаи хадамоти марзбонӣ супурда шуд.
Перетено в районный отдел Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики.
Саджида Чоколоева, сухангуи хадамоти давлати марзбонӣ Кыргызстан суҳбат мекард. قبلاً گزارش شده بود که روز 1 سپتامبر در حدود دهه آقچچک ناحیه بادکند قرقیزستان مرزبانهای این کشور 4 شهروند تاجیکستان را با سلاح دستگیر کردند. گفته می شود این افراد به خاطر سید به قلمرو قرقیزستان وارد شدند. با گفته مرزبانهای قرقیز همه بازداشت شدگان در تن لباس نظامی کاموفلاژ داشتند و مقامات قرقیزستان میگوید که در حال حاضر اتباع تاجیکستان به عبور غیرقانونی مرز و شکار غیرقانونی عیبدار میشوند. این پرونده را کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان تحقیق دارد، اما مقامات تاجیک هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. دهه آقچچک، جایی که شهروندان تاجیک هنگام شکار بازداشت شدند، در مرز بین ناحیه بادکند و موضع نیازبکی قسمت جنوبی شرقی کانی بادام جایگیر است. شفقت محمد جانوف، رئیس جمعیت شکارچی های ولایت سوخت، به رادیوی آزادی گفت در نزدیکی این محل صیادان تاجیک هم شکارگاه دارند و برای شکار کپک، زرگوش و بوزی کوهی می روند. اما به سایت به گفته وی ماه اکتبر که موسم تیرماهی شکار آغاز می یابد اجازت داده می شود. حالا شکار ممنوع است. آقای محمد جانوف افزود:
اخوتوگادی گفته چریز حکومت قرار است گفته که اونجا ما اخوتوگادی تاجیکستان بامگ حالیم بزنیبی زمیلوی.
ناحیه بادکند یکی از سه ناحیه ولایت بادکند قرغیزستان است که با ناحیه های اسفره و کمی کانی بادام ولایت سعود تاجیکستان هم مرز است. هفته گذشته خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مقامات ساختارهای قدرتی قرغیزستان خبر داد که صبح 29 آوگوست در قلمرو ولایت بادکند این کشور گروه چتربازان یا پاراشوتیست ها فرود آمده است. اما جانب تاجیکستان میگوید اثری از این گروه چتربازان پیدا نکرده است. این خبرها در حال است که مرز میان قرغیزستان با تاجیکستان در منطقه بادکند در چند ماه اخیر شاهد چندین مورد اختلاف و مناقشه ها بین ساکنان مرزی بود. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
بازداشت چهار شهروندی تاجیکستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز در قلمرو قرغیزستان. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر با شما هستم. در این فرصتی برنامه سر میزنیم به پاکستان. حکومت ولایت خیبر پختونخوا، یک ولایت عمدتاً قبیله نشین در این کشور، قصد داشته است محتوای کتاب‌های درسی را در ولایت تغییر داده و دیگر بار به بچه‌ها درس جهاد بیاموزد. با گفته تعدادی از صاحب نظران در پاکستان، چنین تصمیم حکومت نو در ولایت سبب دیگر بار خروج کردن یک بیماری مزمن و یا خرونیکی در پاکستان، یعنی افرادگرایی اسلامی می‌شود. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
کتاب‌های درسی که برای 10 سال‌ها در سراسر پاکستان استفاده می‌شد، تصور غلط، نفرت و خشونت و تحمل ناپذیری مذهبی را به خوانندگان تعلیم می‌داد و همین گونه به توسعه مناقشه‌های مذهبی و افرادگرایی اسلامی مساعدت می‌کرد. به خاطر جلوگیری سرایت تندگرایی اسلامی به نسل آینده، سال 2008 مقامات رسمی در ولایت خیبر پشتونخوا پاکستان که پروردگاه و یا جای نشونمای گروه‌های افراطی به مثل طالبان به شمار می‌رود، تدبیرهایی را برای تغییر چنین کتاب‌های درسی عملی کردند. در پاکستان برنامه یگانه ملی تعلیمی وجود ندارد و در کتاب‌های درسی که از سال اول تا صنف 12 در ولایت خیبر پشتونخوا استفاده می‌شود، سالیان اخیر تغییرات زیادی صورت گرفته است. از جمله سوره‌های قرآنی که جهاد و جنگ مقدس را موعظه می‌کند و تصویرهایی که خشونت و جنگ را انعکاس می‌کرد از آن کتاب‌ها برداشته‌اند. فصلهایی که دایر به چهره‌های اسلامی و عقاید مذهبی بود با فصلها درباره شاعران و فیلسوف‌های آن منطقه و مطالب درباره هویت پشتون‌ها عوض شده است. اما اینک همه این دستاوردها و تغییرات به شرافت حکومت نو در ولایت خیبر پشتونخوا پاکستان تحت خطر قرار گرفته است. اعضای این حکومت، تحریک انصاف، حزب عمران خان، چوگانباز سابق معروف پاکستان و متحده آن جماعت اسلامی، گفتند که محتوای جهادی را در کتاب‌های درسی خیبر پشتونخوا برمیگردانند. شاه فرمان، وزیر اطلاعات و فرهنگ این ولایت، روز 21 آوگوست در نشست خبری گفت که حکومت منطقه خلا و خطاهای موجود در کتاب‌های چاپ شده در دوره حکومت حزب عوام ملی را یک حزب طرفدار نظام دنیوی در پاکستان را اصلاح خواهد کرد. او از جمله گفت این چگونه استقلال و آزادی و ارزش‌های اسلامی است که موعظه های اسلامی، جهاد و قهرمان‌های ملی را از کتاب‌های درسی برداشتند. شاه فرمان از این هم فراتر رفت و گفت جهاد بخشی از دین ما است و ما از تصمیم خود دست نخواهیم کشید. فضیل رحیم مربد، رئیس سابق شورای کتاب‌های درسی در ولایت خیبر پشتونخوا پاکستان و حالا استاد دانشگاه اسلام آباد، از قرار حکومت نو ولایت انتقاد کرد و گفت که این کاری آنها به گسترش افرادگرایی دینی و آلوده شدن مغز بچه‌ها مساعدت خواهد کرد.
طبعاً که این کار تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر شورش ها و جنگ در مناطق قبایل نشین و تمام مناطق پاکستان جریان دارد. محتوای پر از نفرت همین اکنون در اکثر کتاب ها هست. حکومت پاکستان در جریان جهاد در افغانستان در سالهای 1980 با وارد کردن جهاد به کتاب های تعلیمی خشونت و تندگرایی را رواج داد که حالا آن را میبینیم. از این رو اگر کسی دوباره میخواهد چنین محتواها را داخل کتاب ها کند، خشونت و افراد گرایی اسلامی را رواج خواهد داد.
در گذشته نظام تعلیم در پاکستان از طرف حکومت مرکزی تعیین می شد و حکومت ولایت ها حق صلاحیت زیادی برای برنامه ریزی و اصلاح و تغییر نظام تعلیمی نداشتند. اما سال 2011 شورای نشر کتاب های درسی در ولایت خیبر پشتونخوا با استفاده از اصلاحات در قانون اساسی پاکستان تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی وارد کرد. رحیم مربد میگوید بر اساس اصلاحاتی که سال 2006 آنها پیش گرفتند، کمیته مخصوص هر گونه محتوای ترغیب کننده جنگ و خشونت را از کتاب ها برداشت و به جای آنها درس های صلح و آشتی را وارد کرد.
شعار من صلح بود. مثلا من در مقاوه و یا پشت کتاب ما شعار صلح می خواهیم را چاپ کرده بودم. ما سعی کردیم محتوای نفرت و فرقه گرایی را به حد کمترین بریم. ما به جای قهرمان های عرب، قهرمان های پشتون ها و فرهنگ خودی را معرفی کردیم.
چیزهایی که به حکومت نوی ولایت خیبر پشتونخوای پاکستان خوش نیامده است، اکنون می خواهد آنها را تغییر دهد.
میرسانو بی خالق زاد گزارش میداد و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که تا کنون ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌کا را ندارند که حالا در بسیاری از کشورهای غربی به یک کاری عادی مبدل شده است. تشخیص دی‌ان‌کا که اطلاع کامل درباره انسان و گذشتگان او را دارد، برای افشای جنایت ها زیاد استفاده می شود و تشخیص آن به مفتشان کمک می کند جنایتکاری را هم به آسانی پیدا کنند. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشور این مسئله را تحقیق کرد که چرا در تاجیکستان هنوز ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌کا را ندارند.
تاجیکستان تا حال امکان تشخیص دی‌ان‌کا را ندارد و به این دلیل گره ده ها بحث های دادگاهی تا به آخر ناکشاده باقی میماند. در حالی که حقوق شناسان و وکیلان پزشکان دادگاهی عیبدار شوندگان و کارافتادگان دیگر در آرزوی اینند که تشخیص دی‌ان‌کا حقیقت را آشکار کند، تاجیکستان نه تجهیزاتی چنین تشخیص را دارد و نه متخصصی آن را. کارشناس طبی و دادگاهی صابر ادهموف در صحبت به رادیو آزادی گفت به همین سبب تاجیکستان تا به حال امکان گذراندن تشخیص دی‌ان‌کا را ندارد.
ما نمودیم دی‌ان‌کا که این همش در سطح حجره های گذرانده می شود و تجهیزاتش در تاجیکستان نیست.
جناب ادهموف افزود که اکثریت نیازمندان تشخیص دی‌ان‌کا از تاجیکستان مجبور می شوند به ازبکستان یا قزاقستان و روسیه مراجعه کنند. با گفته این همصحبت ما، نرخ چنین تشخیص بدون خرج راه از 600 تا 1000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. اهمیت حل کننده تشخیص دی‌ان‌کا را بسیاری از حقوق شناسان از جمله وطن عبدالرحمنوف صادق دادرس دادگاه عالی و مدیر مرکزی تعلیمی حقوق در شهر دوشنبه نیز اعتراف می کند. جناب عبدالرحمنوف می افزاید با نظر داشت این اهمیت و در حال ضرورت چنین تشخیص ها با درخواست طرف تاجیکستان در کشورهای دیگر جریان می گیرد. در این بابت بین تاجیکستان و کشورهای اتحاد دولت های مستقل قرارداد موجود بوده است. ولی این همصحبت ما تاکید می کند که تأسیس مرکز تشخیص دی‌ان‌کا در تاجیکستان ضرور می باشد، زیرا طلبات به آن خیلی زیاد است. یک نمونه روشنی ضرورت به چنین تشخیص در قضیه صاحبکار تاجیک و وزیر پیشین صناعت زید سعیدوف بروز کرده است. او را در تجاوز دختری نابالغ عیبدار میکنند، اما همزمان چندان مایل به تشخیص دی‌ان‌کا دیده نمیشود و یک بهانه این بوده میتواند که برای چنین اقدام در کشور شرایط وجود ندارد. این در حالی است که چنین تشخیص میتوانست همه شبهه ها را در مورد قضیه تجاوز به ناموس از بین برد و به سؤال آن پاسخی دقیق علمی دهد. در همین حال شیرعلی رحمت‌اللهیف رهبر مرکز مادر و کودک وزارت تندرستی میگوید این وزارت ضرورت گذراندن چنین تشخیص را در داخل کشور درک میکند.
حاضر وزیر محترم همون دستگاهی که برای معاین کردن همین دی‌ان‌کا است، حاضر در آنجا سپارش شده است که همیت افراد و تا همین آخیروی سال پسید من در نزد پژوهی اکشری گینکولوژی همین کشاده می شود.
جناب رحمت اللهیف افسود بودن چنین تشخیصگاه نه تنها برای حل بحث های دادگاهی بلکه برای معین و تبابت بیماری های ارثی در تاجیکستان نهایت ضرور است. دی‌ان‌کاش شکل کوتاه کرده شده کیسته دزاکسیربونوکلیات است که وظیفه گذراندن اخبار ارثی را از نسل به نسل در ارگانیسم انسان بر دوش دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
عدم امکانات و ابزار تشخیص دی‌ان‌کا در تاجیکستان. روز 1 سپتامبر که روز دانش در کشور اعلان شده است، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به دانشگاه تکنیکی رفت و مثل همیشه او را با مت و ستایش های فراوان پیشواز گرفتند. هرچند مبالغه و اغراق و مدح سرایی در وصف رئیس جمهور پیوسته در رسانه های کشور انتقاد شده است و خود امام علی رحمان هم احیانا خواسته است که این کار را نکنند، اما وضع همان است که همان. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه تصویر میکند که ملاقات دانشجویان با رئیس جمهور چگونه آماده می شود.
گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با دانشجویان تاجیک در روز دانش برای بسیاری از بینندگان از آن لحاظ تعجب آور بود که سخنرانی دانشجویان یک قالب معین و یکسان داشت. به نظر چنین می رسید که اگر این پیام ها را یک نفر آماده نکرده باشد، همه آنها از روی یک شکل تهیه گشتند. در اول خواندن شعر، بعدن مدح و ثنای رئیس جمهور و در آخر یگان پیشنهاد به اصطلاح بی ضرر، قالبی که ظاهرا به تهیه‌گران ملاقات پرزیدنت و دانشجویان پسند افتاده است. یکی از دانشجویان که در ملاقات بر رئیس جمهور شعر خواند و از پرزیدنت ستایش کرد میگوید دکان فاکولتهشان اول ماه آگوست او را دعوت نموده متن شعر و برآمدش را به دستش داده است. این دانشجو که خاص نامش برای این مطلب زیبا گفته شود میافزاید تا روز ملاقات سه بار از امتحان دکان فاکولتهشان گذشته است.
دکانمون به من گفت که در نزد پرزیدنت شعر خواندن برای آینده خوب است.
زیبا همچنین تاکید کرد که دکان فاکولتهشان با چند دانشجوی دیگر نیز مراجعه کرد تا در ملاقات شعر خوانند، اما آنها رد نمودند. خود زیبا هم طور اقرار میکند نمیخواست در نزد آدمان زیاد کسی را ستایش کند، ولی دکان فاکولتهشان گفته است که در صورت خوب برآمد کردن در گرفتن سنجش و امتحان ها نیز کمک میکند. فاروخ میرزایف دانشجوی دانشکده صنعت تاجیکستان میگوید چی در مکتب های عالی و چی میانه قبل از آنکه دانشجویان و مکتب بچگون به ملاقات رئیس جمهور راه داده شوند، آنها را آماده میکنند. به قول فاروخ، ملاقات نوبتی دانشجویان با پرزیدنت کشور که به روز دانش بخشیده شد، اساسا از سرایدن مدحیه ها عبارت بود. فاروخ به عنوان مثال میگوید دانشجو دختر دانشگاه طبی تاجیکستان اصلا نه سوال داشت نه پیشنهاد.
هر یک آدم سوال خواست دلش داوجه سوال داده نمیتوند. چیزی که معلم و رکتور میخواهند آنامون سوال می رود. او زیاد یک حرف زدن نمی تواند یکون سوال تی.
فاروخ زمنان از آن اظهار نگرانی کرد که تا کجا چنین بازی های صداقت نشاندهی با اخلاق جوانان تاثیر دارد و آینده آنها چی انسان می شوند. و می گویند بعدی سوال و پیشنهاد های 6-7 نفر دانشجو تلویزیون را خاموش کرده بیرون برآمده است، زیرا از رفتار آنها و منظره ملاقات خیلی عصبانی شده است. دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان خورشید خالق نظر نیست در صحبت به رادیو آزادی گفت از ملاقات رئیس جمهور با دانشجویان کس به خلاصه می آید که پیش از همه آن روز روز دانش نه بلکه روز شعرخوانی است.
برای ما چی دیدن نمیتونم، برای که باید در روز دانش هر مرکوی کتاب تشکیل کنم برای ستودنت ها کتاب به پل بشه. این کرونا می شود و ستودنت ها می خیدن در روز دانش تعریف میکنن دکان رکتر این سفوده بودد وزیفه را میگیرن.
هرچند ملاقات در دانشگاه تکنیکی به نام محمد اسیمی برگزار شد، در آن دانشجویان از دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز شرکت داشتند و انتظار می رفت گفتگوی جدی در باره حیات دانشجویان اتفاق خواهد افتاد. عبدالقهار تورسانوف معاون اول رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسیمی در صحبت به رادیو آزادی گفت برخی از موضوع های اساسی دانشگاه قبل از چورابینی موافقه شده بود، اما این به آن معنی نیست که همه گونه برآمد دانشجویان تنظیم می شود. جناب تورسانوف به عنوان مثال گفت پیشنهاد دانشگاه در مورد برای آموزش روان کردن علمان تاجیک به خارج موافقه نشده بود.
صرفاً مسئله ای که بود از روی یک مکانیزم بنیاد یافته بودند، یعنی از روی پیدایشی این مسئله ای عمده.
اما با بزم شعر و مدح و ثنا تبدیل یافتن ملاقات با برخی از آموزگاران نیز خوش نیامده است. چندی از آنها گفتند و چنین شکل صورت گرفتن ملاقات با رئیس جمهور به منفعت کار نیست و به حل یگون مسئله مدد نمی کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش گنجینه رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما بودید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.